بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر، اجل الله تعالی فرجه الشریف، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و عرض شب بخیر و تبریک و تهنیت به مناسبت این روز عزیز، روز ولادت حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه شریف. خیلی خوشحالیم که در این روز فرخنده و خجسته در خدمت شما هستیم با برنامه آینه تاریخ که به مباحث پیرامون تاریخ اسلام و شبهه‌ها و سوالاتی که وجود داره میپردازیم. در خدمت استاد عزیزم، کارشناس محترم برنامه، استاد جباری عزیز هستیم. استاد، خدمت شما عرض سلام دارم و عرض شب بخیر و تبریک این ایده بزرگ.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده این برنامه در هر جای این کره خاکی که شرف حضور دارید. بنده هم تبریکات مضاعف دارم خدمت همه شما عزیزان. امروز رو و سال روز میلاد مسعود مولا و ولی نعمتمون امام حجت ابن الحسن العسکری سلام الله علیه مناسبت بسیار بزرگی است و عید واقعی است برای همه شیعیان، همه انسان ها، در واقع همه کسانی که منتظر تحقق اون وعده بزرگ الهی هستند، اون انسان کاملی که انشالله ظهور کند، بساط تمامی این ظلم ها و عرض میکنم که فساد هایی که در روی زمین گسترده شده برچیند. آرزوی قلبی همه انسان هاست، به خصوص مستضعفین. انشالله که این هرچه زودتر محقق بشه. بشاراتی که درباره ظهور اون حضرت داده شده انشالله به منصه تحقق برسه انشالله و همه ما هم انشالله جز به یاران اون حضرت مقرر بشیم، در خدمتون هستیم.
بسیار ممنون، متشکرم. این دعای خیر و خوب انشالله هرچه زودتر محقق بشه و چشمان ما به جمال نورانی حضرتش روشن و منور. عرض کنم خدمتون که در این روز پر از خیر و برکت و شادی انشالله مباحثی که مطرح خواهیم کرد و سوالاتی که استاد داریم در رابطه با حضرت حجت و پیرامون مسائل مربوط به حضرت هست که سوال اول رو من از خدمت شما مطرح میکنم تا انشالله در ادامه. سوال پرسیده شده که در برخی از شبکه‌های وهابی این شبهه استاد القا میشه که شاهد ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف فقط جناب حکیم خاتون عمه حضرت بودن. با این وصف چگونه میتونیم که یقین پیدا کنیم به ولادت و وجود اون حضرت؟
بله، عرض شد که همطور که اشاره فرمودید، من چون شماره روایات رو هم ببینم، بله، روایات متعددی هست که من اشاره میکنم، من تا اصل شبهه رو یه مقدار توضیح میدم. بله، برای اینکه از دان بیننده بیشتر در جریان قرار بگیرند. واقعی مطلب درباره ولادت امام عصر سلام الله علیه ناقل اصلی جزئیات اون شبی که حضرت متولد شد، ناقل اصلی جناب حکیم خاتون هست. حکیم خاتون دختر امام جواد بوده، یکی از دختران امام جواد سلام الله علیه و در واقع خواهر امام هادی و عمه امام عسکری، بانوی بسیار با فضیلت بوده. روایات چندی در باره جناب حکیم خاتون و از حکیم خاتون ما داریم. خیلی با جلالت ازشون یاد شده. گاهی شیعیانی به محضر ایشون میرسیدن و کسب حدیث میکردن. یه روایت جالبی در کتاب شریف کمال الدین مرحوم شیخ صدوق میدیدم که یکی از شیعیان به محضر حکیم خاتون میرسه، پرده ای آویخته میشه، ایشون اون سمت پرده، اون شیعه همون سمت پرده سوالشو میپرسه و ایشون همون حدیث رو مطرح میکنه و به هر حال خیلی با فضیلت ازشون یاد شده. عمر خوبی هم کرد، دوره امام هادی سلام الله علیه رو همراه اون حضرت بود، با احترام ازو یاد میشد. دوره امام عسکری رو هم درک کرد، ولادت امام عصر هم درک کرده، آغاز غیبت صغرا رو هم درک کرده. پس از شروع غیبت صغرا مدت بعد از اون از دنیا رفته.
عمر طولانی داشته.
بله، نسبتاً همسر داشته و فرزندانی داشته، براش ذکر شده اینها. و این بانوی بزرگوار ارتباط داشته با خانه برادرشون امام هادی، با خانه امام عسکری، با اصل جریان جناب نرجس خاتون و آمدن این کنیز، این بانو به عنوان کنیز به خانه امام هادی، سپس همسری او با امام عسکری علیه السلام. اینها چیزهایی است که جناب حکیم خاتون در جریانش بوده. حتی تو بعضی از نقلها گفته شده، یعنی اون نرجس خاتون رو کنیز حکیم خاتون ذکر کردن، که این وجه جمعش رو با روایاتی که ذکر شده که امام هادی سلام الله علیه فرستاد کسی رو و این بانو نرجس خاتون رو به عنوان کنیز خرید و آورد، قابل جمع به این شکل که امام هادی اون سپرد به حکیم خاتون که تربیت کند و بیاموزه آداب دینی رو. به هر حال رفت آمد داشته و لذا اون شبی که شب وضع حمل جناب نرجس خاتون بود، امام عسکری سلام الله علیه دعوت میکنه از حکیم خاتون که عمه شما امشب اینجا باش، در کنار نرجس خاتون باش، و او به تفصیل گزارش میکنه اون حالاتی که به اصطلاح عارض شد بر نرجس خاتون و سپس تولد اون فرزند رو، باز با امدادها و اعجازهای الهی که در اون گزارش مفصل آمده ایشون ناقل هست. شبه خیلی عجیبه این سوالی که مطرحه، منم دیدم در شبکه‌های وهابی. خب اینها برها دنبال یک سوراخ‌هایی می‌گردن که از اونجا وارد بشن و احیانا اغراض خودشون پیش ببرن و چنین شبهه‌ای رو مطرح کنن. در پاسخ دو نکته رو عرض می‌کنم.
بفهم.
یک نکته این هست که برای اون ساعت وضع حمل و اون لحظات وضع هم طبیعی است که یک به اصطلاح بانو که محرم خانه هست او در جریان باشه. وضعیت مثل امروز که نبوده، حالا ببرن خانم بارداری به بیمارستان و خب خدا کادر بیمارستان مطلع بشن و پزشک و پرستارم. اون زمان چون که تا همین اواخر هم وضع حمل ها در منازل، قابله های میرفتن در منازل وضع هم میکردن، معمولا از نزدیک خود اون اهل خانه مطلع میشدن. این در صورت و حالا گاهی بعضی همسایه‌ها، این در صورتی است که حالت عادی بوده باشد، تقیه و خوف و اینها نبوده باشد، در حالی که ولادت امام سلام الله علیه در یک حالت کاملا مخفیانه، در حالی که حاکمیت عباسی دنبال این بود که ببیند آیا امام عسکری صاحب فرزندی خواهد شد یا نه، و طبیعتا خب سوء قصد به جان اون فرزند انجام می گرفت. لذا کاملا وضعیت بغرنجی بود، تحت نظر بودن هم امام هادی هم امام عسکری، در عسکر بودن دیگه، در پادگان بودن، تحت نظر بودن و در یک چنین وضعیتی. بس این دو نکته رو خوب باید توجه کرد. یک نکته این که معمولا قدیم در وضع حملها خود اهل خانه خواص مطلع میشون، اونم بانوان دیگه. و نکته دومی که وضعیت خاصه امنیتی بوده که امام سلام الله علیه طبیعتاً دنبال این بودن که کمترین کسی مطلع بشه از این جریان،
کاملا مخفیانه بود.
مخفیانه بود. پس بنابراین این که حکیم خاتون اون شب در اونجا باشه، خب طبیعی نمیتونه جار بزنه همسایه ها رو فرا بخوانند و اعلام بکنند و اینها. اما نکته دیگر این که به این بسنده نشد. امام عسکری سلام الله علیه تعمد داشت که فرزندشون رو بعد از ولادت به شیعیان، به خواص شیعیان ارائه کنن، نشون بدن. اینطور نبود که امام سلام الله علیه مخفیانه متولد بشه و دیگه هیچ کس نبینه تا زمان آغاز غیبت صغرای اون حضرت و کسی از شیعیان مطلع نشه، در دوران غیبت صغرا کسی مطلع نشه. این کتابی که باز من آوردم و از خوب ارزشمندترین کتاب ها در زمینه همین حوادث دوران غیبت صغرا و حضرت حجت و سلام الله علیه هست، همین کتاب کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوقی که انصافا این کتاب خلع بزرگی رو پر کرد و قبلا هم خوب ذکر خیلی این کتاب خدمت شما عزیزان رفته که این کتاب به تعبیر مرحوم شیخ صدوق در آغاز کتاب به امر امام از سلام الله علیه در عالم رؤیا به شیخ صدوق در کنار کعبه میبینه حضرت حجت در عالم رؤیا و حضرت توصیه میکند که چنین کتابی نوشته بشه و ایشون دست به قلم میبره. یک بابی در باب 43 کتاب کمال الدین، ذکر من شاهد القائم سلام الله علیه و رآه و کلمه، ذکر کسانی که از حجت سلام الله علیه رو دیدند و مشاهده کردند و با او سخن گفتند. در اینجا چیزی حدود شاید که 26 روایت ایشون نقل میکنند از کسانی که موفق شدند بعد از ولادت امام عصر، چه در زمان امام عسکری در اون 5 سالی که امام عسکری همراه فرزندش بود و چه بعد از شهادت امام عسکری در دوران غیبت صغرا. 26 مورد رو یکی دو تا روایتش رو میخوانم. روایت دومش روایت جالبی است، با سند خودشون مرحوم شیخ صدوق میارن تا معاویه ابن حکیم و محمد ابن ایوب ابن نوح و محمد ابن عثمان عمرو، این سه نفر با سند میاد به این سه نفر میرسه. جعفر ابن محمد ابن مالک فزاری نقل میکند از این سه نفر، معاویه ابن حکیم و محمد ابن ایوب ابن نوح و محمد ابن عثمان عمرو که نائب دوم بوده. اینها میگن که قالوا عرض علینا ابو محمد الحسن ابن علی علیهم السلام و نحن فی منزله و کنا 40 رجلا، 40 نفر بودیم در خانه امام عسکری، به ما عرضه کرد، نشان داد فرزندش رو و فرمود هادا امامکم من بعدی، این امام شماست بعد از من و خلیفتی علیکم جانشین من، اطیعوه و لا تتفرقوا من بعدی فی ادیانکم ف از میکنم که تهلکو، شاید که جانشین منه از این اطاعت کنید و متفرق نشید بعد از من در مذهبتون در دینتون، این طرف اون طرف نرید، محور اینه، این فرزند من، هرچه این فرمود بر این مرکزیت بر این محور حرکت کنید که اگر غیر از این باشه هلاک میشید.
استاد معذرت میخوام، در روایت اشاره شده که امام در چند سالگی هستن یا اشاره نشد؟ خود امام عصر عجل الله
نه تو اینجا اشاره نشده، اما طبیعتا در همون فاصله بین سال 255 تا 260 بوده،
یعنی در این 5 سال
بوده. بله. حالا سن امام عصر چقدر بوده؟ 2 سال، 3 سال، 4 سال یا 5 سال؟ تو روایات بعضن تو از روایات بعدی اشاره شده سالش حدودن که میگه من امام رو در سن 2 سالگی مثلا تشخیص دادم.
درست.
اما اینجاها به سن حضرت اشاره نشده، مقدم تقن دوران حیات امام عسکری بوده.
بله.
و فرمود که اما انکم لا ترونه بعد یومکم هذا، بعد از امروز شما این رو نخواهید دید. بعد اینها میگن قالوا فخرجنا من عنده فما مضت الا ایام قلائل حتی مضى ابو محمد، نشون میده اواخر عمر امام عسکری بوده، میگه چند روزی نگذشت که امام عسکری از دنیا رفت. ممکنه بگیم هم سال 260 بوده با توجه به
تفهیم 5 سالگی یا 4 سالگی.
بله، شاید 5 سالگی. میگه ایام قلائل، روزهای اندکی گذشت که امام از دنیا رفت. خب این نشون میده که پس امام عسکری اهتمام داشته که به خواص شیعه فرزندش نشون میده، با وجود یعنی حضرت در بین المحظورین قرار داشت، هم باید ارائه بکند فرزندش، هم نکند، برای دشمنان طبعا باید مخفی کنه، برای دوستان نشان بده. این یک روایت. روایت سوم این باب رو باز مرحوم شیخ صدوق نقل میکند از عبدالله ابن جعفر حمیری که از بزرگان شیعه در اون عصر بوده و مرتبط با شیخ صدوق. این عبدالله ابن جعفر حمیری میگه که قلت لمحمد ابن عثمان العمری رضی الله عنه، به نائب دوم گفتم که انی اسالک سؤال ابراهیم ربه جل جلاله حين قال له رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا، گفت که من همون سوالی که ابراهیم سلام الله علیه از خداوند کرد که خدای به من نشون بده که مردگان رو چطور زنده میکنی، و خداوند فرمود که اولم تؤمن، ایمان نیاوردی به احیاء موتا، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میخوام قلبم مطمئن بشه. این ارشاد که عبدالله ابن جعفر حمیری میگه به محمد ابن عثمان همین رو گفتم که من بله ایمان دارم، یقین دارم که امام از زنده است و متولد شده و اینها، اما میخوام قلبم مطمئن بشه، از همون سوال ابراهیم میکنم. فاخبرنی ان صاحب هذا الامر هل رأیته، به من خبر بده از صاحب این امر امامت و ولایت، آیا شما دیدی او رو؟ قال نعم وله رقبه مثل الذئب، به گردن خودش اشاره کرد و اشار به یده الی عنقه، به گردنش اشاره کرد، گفت بله دیدم گردنی مثل گردن من داشت، یعنی این که به سن رشد و بلوغ و اینها رسیده بود. خب میدانیم دوران نیابت نایب دوم حدوداً از 262 شروع میشه یا 263 تا 304، تقریباً 40 سال 42 سال حدوداً، چون درباره وفات نایب اول تصریح تاریخی نداریم، با قرینه میشه تشخیص داد که یکی دو سال بیشتر دوران نیابتش طول نکشیده، این تا سال نهایتاً 262 یا 263. خب بنابراین دوران 40 ساله نیابت نایب دوم در یکی از این سالها بوده که این سال میشه که امام عصر سلام الله علیه به سن جوانی و بلوغ و رشد اینها رسیده که این تعبیر رو به کار میبره،
گردنی
فراز داشت مثل گردن من. این خب باز یکی از شواهد هست. مرحوم شیخ صدوق با یک واسطه ثقه، عبدالله بن جعفر حمیری ثقه هست، مورد معتبر هست و از ارزش‌های مکرر من در این برنامه عرض کردم که از ارزش‌های این کتاب کمال الدین اینه که در دوره این نوشته شده که فاصله زمانی زیادی نیست تاریخ تألیف این کتاب با ولادت امام عصر، با رخدادهای دوره غیبت صغرا. لذا در ازان می‌دونید در اسناد روایت هرچی ما تعداد واسطه ها کمتر باشد اعتبار روایت بیشتر دیگه،
در واقع به تاریخ امام نزدیکتر باشد.
بله، مثل این که الان ما خبری نقل بکنیم از خود صاحب واقعه یا یک واسطه نهایتا بخوره، طبیعتا ارزش بیشتری داره. اینجا با یک واسطه از نایب دوم مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه و اون میگه من بله دیدم حضرت رو. بله، روایت سوم این باب رو هم عرض میکنم و فکر میکنم کافی باشه. روایت رو مرحوم شیخ صدوق با سندش میاره از محمد ابن یعقوب کلینی، هم مرحوم کلینی بزرگوار صاحب کتاب شریف کافی. قال حدثنی علی ابن محمد قال حدثنی محمد و الحسن ابن علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم ارشاد که یکی از وکلای ناحیه همدان بوده، از او نقل میکنن اینها که قال، عرض میکنم که فی سنت تس و سبعین به معتین، در سال 279 این رو نقل میکنم. اینها گفتن که عرشبت که حدثنا محمد ابن علی ابن عبد الرحمن عبدی من عبد قیس ان ضو ابن علی الاجری ان رجل من اهل فارس، از یک فردی نقل میکنم از اهل فارس که اون میگه من آمدم، ترجمهش رو سریع عرض میکنم، میگه آمدم به سر من رعا خدمت امام عسکری رسیدم، لزم تو باب ابی محمد علیه السلام، میدانم ابو محمد کنیه امام عسکری سلام الله علیه، میگه من دم در بودم که حضرت فدعانی من غیر ان استأذن، من هنوز سخن نگفته بودم در نزده بودم، امام دعوت کرد منو به درون خانه، وقتی که وارد شدم و سلام کردم فرمود که یا ابا فلان کیف حالک، حالمو پرسید حالت چطوره فلانی، و بعد فرمود اقعد یا فلان بنشین، تعارف کردن که بنشینم، بعد احوال پرسی کردند از رجال من نسائ من اهلی، از خانوادم و اینها نزدیکان رو پرسیدند و پرسیدند برای چی آمدی به اینجا، قلت رغبتا فی خدمتک، اومدم در خدمت شما باشم، فرمود که الزم الدار ابن داره در ملازم خانه باش، و میگه در خانه بودم همراه خدمه‌ای که اونجا بودند خدمت امام کم، این نشون میده که شیعیانی داوطلبانه با افتخار میامدند و تقاضا میکردند، درباره ائمه پیشینم این شبیهش زیاد تکرار شده، شیعیان با افتخار تقاضای خدمت به امام رو میکردند. میگه بودم و میرفتم نیازمندی های منزل از اشتری لهم الحوائج من السوق، از بازار می‌خریدم می‌آوردم، و كنت ادخل عليهم من غير اذن اذا كان في دار الرجال، وقتی که در بیرونی بود اصطلاحاً، در اون به اصطلاح بخشی از خانه که مخصوص مردان هست، میگه اونجا که بود من بی اذن وارد، اینقدر دیگه نزدیک شده بودم به امام، وارد بر حضرت می‌شدم، میگه یه روزی وارد بر حضرت شدم، حضرتم در اونجا بود، في دار الرجال بود، یک صدایی شنیدم، سمعت حركه في البيت داخل خانه، فرمود که مکانک لا تبرح، همونجا باش داخل نشو، و میگه منم دیگه جسارت نکردم رو همون سر جا موندم، یک جاریه ای کنیزی خادمه ای ارشاد که خارج شد و یک بچه ای رو یک چیز پیچیده ای رو در بغل داشت و ارشاد که خارج شد، بعد امام فرمود که داخل شو، فرمود ادخل داخل شو، وارد شدم و تا من وارد شدم امام ندا داد، صدا کرد اون خادمه رو و فرمود که بیا برگرد، فرجعت، اون برگشت، حضرت همون که اون چه که به هر حال پوشوندی نشون بده، اکشفی اما معک، اون چه فکشفت ان غلام ابیض حسن الوج، یک طفلی سفید رو و زیبا، عرض میکنم که میگه در آغوش این خانم بود و هر شبت که، بعد توصیف میکند و شمائل حضرت رو، بعد فرمود که امام عسکری فرمود حالا صاحبکم، این صاحب شماست، این امام شماست. ثم امرها فحملته، بعد فرمود به اون خادمه ممکن است که ببر و او هم برد. و فما رأیته بعد ذلك حتی مضى ابو محمد علیه السلام، تا زمان حیات امام عسکری من دیگه او رو ندیدم. و بعد این راوی میگه فقلت للفارسی، به این فرد ایرانی که رفته بود خدمت حضرت، همین شخص میگه کم کنت تقدر له من السنین، سنشو چقدر حد زدی وقتی که دیدی؟ فقال سنتین، دو ساله. عرض میکنم که بعد میگه که در زمان نقل روایت میگه من پرسیدم از اون راوی که الان تو فکر میکنی چند ساله باشه، گفت 14 ساله فکر میکنم، یعنی 14 سال گذشته بود از این تاریخ.
در واقع 12 سال از اون واقع گذشته بوده که روایت نقل.
و بعد اون راوی بعدی سوال میکند که ما فکر میکنیم الان دیگه حضرت 21 ساله بوده باشه، یعنی به هر حال این روایت همه گویای این نکته است که شیعیان، خواص از شیعیان، اونایی که ملازم بیت بودن، اونایی که مورد اطمینان بودن، اینها حضرت رو در زمان حیات امام عسکری سلام الله علیه مشاهده کردن. بعد روایات متعددی که مرتبطین با امام السلام علیه در دوران غیبت صغرا رو، که یه نمونش هم روایت نایب دوم بود که اشاره کردیم، و روایات متعدد از جمله هم روایت مربوط گروه قمیین، قمی ها که اینها در همین اوائل غیبت صغرا یه گروهی بودن، وفد القمیین، که هم مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین نقل کرده جریانش رو، که وقتی که امام عسکری سلام الله علیه از دنیا رفتن، قمی ها عزیزان دیگه مستحضری در دوره قرن دوم دیگه، دقیقا از زمان امام صادق سلام الله علیه، از آغاز اواخر قرن اول دیگه، آغاز قرن دوم، شیعیان اشعری وقتی که در قم مستقر شدن، اینها دیگه ارتباط مستمر با ائمه داشتن، می رفتن می اومدن، به خصوص دیگه وقتی که امام هادی و امام عسکری در سامر را، امام هادی احضار به سامر را شد، بعد امام عسکری دیگه، اینها می آمدن به سامر را، مرتبط با امام بودن، وجوهات شرعی رو می آوردن، کیسه کیسه افراد، خمسشون، زکاتشون، وجوهاتشون، هدایاشون می دادن به نماینده هایی از صلحاء قم، اینها می اومدن سامر را خدمت امام عسکری یا امام هادی علیه السلام می رسیدن، این کیسه ها رو می گذاشن جلوی امام، امام بدون این که اینها بگن این مال کیه، کیسه رو بر می داشت، می گفت مال فلانی و این مقدار توش هست و قبول کردم، و همینطور با ذکر اوصاف. و اینها آمدن به سامر را، مواجه شدن با شهادت امام عسکری سلام الله علیه، بعد گفتن خب جانشین حضرت کیست؟ گفتن جعفر، جعفر کذاب مدعی جانشینی امام عسکری شده بود. و گفتن حالا کجاست؟ گفتن رفته رو دجله برای خوشگذرانی. قصهش مفصله، رفتن کنار دجله، دیدن بله جناب جعفر سوار قایقی شده و مغنیه هم، مغنی اونجا نشسته براش داره می نوازه و داره خوش میگذرونه. اومد به ساحل رسید و پرسید چه کار دارید؟ اینها قصهشون رو گفتن، خب بدید رد کنید بیاد، اونچه که از این هم بالا وردید. بله. گفتن اینطور نمیشه، ما خدمت برادر شما امام عسکری میرسیدیم، این چنین مواجه میشد با امور، گفت از من طلب معجزه دارید و اینها. خلاصه اینو بردن، اینا رو بردن نزد خلیفه، و بعدش هم اونا گفتن ما گروهی قریب هستیم، اینجا میومدیم خدمت امام عسکری دیدار میکردیم، و رها میکنه خلیفه اینها رو، مأیوس از سامر را میخونه خارج بشن که پیک امام عصر سلام الله علیه میاد سراغ اینها و اینها رو میبره در خانه امام عسکری، با خود حضرت مواجه میشن طبق نقل، و حضرت اونجا اموال ازشون میگیره و میفرماد که بعد از این دیگه به سامر را مراجعه نکنید، من وکیلی در بغداد نصب میکنم، که خب طبعا مراد همون عثمان ابن سعید عمرو نایب اول بود، به اونجا مراجعه بکنید. این مثلا نمونه های این چنین که گروهی از خواص قمیین اینها از اون کنم که مشاهده کردن امام رو در آغاز غیبت صغرا و هم در طول غیبت صغرا، که در همین کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق در یک روایتی مجموع کسانی که موفق شدن به رؤیت امام عصر و درک و وقوف بر معجزات حضرت، از وکلا و غیر وکلا رو یاد میکنند که حالا من دیگه واردش نمیشم. خلاصه مطلبی مدار طول کشید پاسخ به این پرسش، هم مخواستم دار کاملتر پاسخ داده بشه به این. خدا جنبنده بخوام بکنم این دو نکته. یک نکته این که این یک مغلطه ایست، شبهه بی جاییست که مطرح میشه که بله حکیم خاتون فقط ناقل بوده. حکیم خاتون فقط ناقل اون حوادث جزئی اون شب ولادت بوده، چون در خانه بود و به خاطر مخفی بودن دیگران نباید مطلع میشدن. اما کسانی که وجود مقدس امام عصر رو چه در زمان حیات امام عسکری چه در دوره قبل صغرا مشاهده کردن فراوان بودن و روایاتش هم خب من نمونه دو سه تاشو خوندم در همین کتاب کمال‌الدین که از معتبرترین و کهن‌ترین منابع ماست. عزیزان میتونید مراجعه کنید در همین بابی که اشاره کردم، باب 43 که 26 روایت اینجا نقل میکنه.
بسیار ممنونم از پاسخ درست و دقیق شما. عزیزان همونطور که استاد فرمودن میتونید به باب 43 مراجعه کنید و باقی روایات رو ببینید. و من عرض میکنم که خوشا استاد به حال کسانی که موفق شدن به دیدار حضرت حجت ابن الحسن، و انشاءالله که ما همین آرزو رو داریم و هرچه زودتر دیدگانمون روشن بشه. با اجازه شما یک استراحتی بکنیم، یک میان برنامه ببینیم تا طرح سوال بعدی. بفرمید.
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خال کن که لبت سلام، که نشسته با چه ملاحتی وسط رب بکن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیال لب تو خم، زده ایم جام ولایتی. بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، با قشنگی خال تو سلوات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از سر، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی. تو که آینه، تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست، که به جستجوی نشانه هست، ز سهر شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم، و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه ای نه شکایتی. نمرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن زدرت بیا بردم نکن تو که از تواره کرامتی
تو آسمانی و من ریشه در زمین دارم، همیشه فاصله ای هست داد از این دارم. انشالله که این فاصله هرچه زودتر از بین بره و ما بتونیم حضرت رو و ظهور حضرت رو درک بکنیم. بسیار خوشحالم که مجدد تشریف آوردین به برنامه آینه تاریخ و در خدمت استاد جعفری عزیز هستیم. استاد، قبل از اینکه وارد سوال دوم بشم، نکته ای فرمودید در مورد جعفر کذاب که برادر امام عسکری علیه السلام هستند. مشتاقانه میخوام بدونم که این عاقبت این جعفر کذاب با این شرحی که شما فرمودین به کجا رسید و چگونه این شک گرفت؟
بله، عرض کنم که حالا ابتدای هم که فرمود عاقبتش بکنه، یه اشاره‌ای به ابتدای امرش بکنم. حالا اونچه که نقلی که در لحظات پیش داشتیم راجع وسط امرش بود در واقع.
بله.
اما ابتدای امرش روایتی داریم که وقتی که متولد شد این جعفر، امام هادی چهرهشون گرفته بود و عرض میکنم که در واقع خب میدانستن به اذن الهی عمل کرده این فرزندشون و بعدم عمل کرد و خب اذیت کرد هم امام عسکری رو و شبت که در آغاز در واقع امامت امام عز سلام الله علیه تحریک کرد خلافت عباسی رو بر ضد خاندان امام عسکری، یعنی یک کسی بود که تا این حد حتی رفت و تحریک کرد، گفت یک کنیز ممکنه در اینها باردار باشه. یعنی نشون میده که امام عسکری او رو هم مطلع نکرده بود از ولادت فرزند، چون خوف این بود که همین بره باز خبر بده و ولذا اومدند تمام کنیزان و اینها از خانه امام عسکری رو بردند در خانه قاضی‌القضات در سامرا و یک سال نگه داشتند که مطمئن بشن فرزندی از اینها متولد نخواهد شد و نشد و رها کردن اینها رو و برگشتن اینها به خانه و یک چنین عمل کرد. متاسفانه گزارش های بدی دربارش هست، اما یه توقیعی داریم که هم توقیع رو هم مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، معروف به توقیع اسحاق ابن یعقوب، فکر کنم شاید مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده باشه. معروفه توقیع، معروفی توقیع اسحاق ابن یعقوب که از زان بیننده بندهای داره. ببینید توقیعات قبلا تو جلسات قبلم درباره توقیعات اشاره داشتیم، مجموع نامه هایی که امام عصر سلام الله علیه در پاسخ به سوالات شیعیان یا اینکه ابتداعا بدون اینکه سوالی باشد مطلبی حضرت در قالب اون نامه فرموده، بین اصطلاح میگن توقیعات. و یک توقیع معروفی است، معروف توقیع اسحاق ابن یعقوب، که اونجا پاسخهای امام آمده، سوالها توش نیامده متاسفانه، که امام با و اما و اما و اما هم تو یک به یک جملاتی دارن پاسخ میدن، که یکی از پاسخها همون جمله معروف است که همه شما شنیدید و اما اما الحوادث الواقع فرجو فیها الى روات احادیثنا، که امام عصر سلام الله علیه گویا اسحاق ابن یعقوب پرسیده که خب ما به هر حال حوادثی که واقع می شود طبعا بعد از این در دوره غیبت کبرا و اینها ما چه کنیم، تکلیف اون چیه، که ما فهمید که مراجعه به روات حدیث ما بکنید، یعنی فقها در واقع. و یک جملش هم اینه و اما سبیل عمی جعفر فسبیل اخوت یوسف، که گویا این اسحاق ابن یعقوب درباره جعفر عموی امام عصر پرسیده که سرانجامش چی شد، شما با او چطور معامله کردید. حضرت یک جمله می فرماد و اما سبیل عمی جعفر فسبیل اخوت یوسف، مسیر عمویم جعفر همون مسیر برادران یوسفه. خب طبیعتاً وقتی مطلق اینو حضرت فرموده، هر چه که از قرآن کریم و روایات به طور قطع درباره برادران یوسف به دست میاد طبیعتاً قابل تنظیر هست، تسری و سرایت دادن هست درباره جعفر. درباره برادران یوسف خب اونچه که از صریح قرآن استفاده میشه اینها پشیمان شدن، توبه کردن، آمدن نزد حضرت یعقوب سلام الله علیه، یا ابانا استغفر لنا، بر ما طلب مغفرت کن. اون حضرت یعقوب هم سوف استغفر لكم ربي. حضرت یوسف هم لا تفریب علیکم اليوم، سرزنشی بر شما نیست، بزرگوارانه از اینها گذشتن. طبیعتاً اگر بخوایم همینها رو تسری به جعفر بدیم، او هم طبعاً وارد موفق به توبه بعد شده باشد و امام هم از او گذشته باشد. حالا گذشتن، اما بالاخره این نام بد، این عمل کرده بد در تاریخ خوب نقل میشه.
بله.
این نکته رو خوب عرض بکنم. از جعفر نسلی ماند، کسانی از فرزندانش بودند، از علما و بزرگان شیعه بودند در معاصر دوره قرن چهارم، دوره شیخ صدوق، دوره شیخ مفید. و از روایات استفاده میشه که معمولا مرحوم شیخ مفید و شاگردان سید مرتضی و اینها خیلی سراغ نقل عمل کرده جد اینها نمی رفتن، سراغ عمل کرده جعفر نمی رفتن، به احترام این نسلی که ازش باقی مانده، یعنی احترام می گذاشتن و حرمت نگه می داشتن. این هم از گزارش های استفاده میشه. و بالاخره اون چه که تنها چیزی که من دیدم و داریم درباره سرنوشت جعفر همین جمله است که از توقیع اسحاق ابن یعقوب استفاده میشه.
نه استاد، یاد توابین تقریبا میفتیم که درسته که اصطلاحاً توبه کردن، پشیمان شدن از اینکه یاری نکردن امام عصر به زمان خودشون رو، اما این پشیمانی یک پشیمانی سودآور در واقع رضایت بخشی نبود استاد.
بله، یعنی بعد از حادثه بود یک توبه، توبه توابین، توبه توبه مثل حره که رفت و تلاش کرد جبران بکند و در صحنه حاضر شد و اینها هم خب باید تأخیری از واقعه 3-4 سال بعد از واقعه به هر حال توبه کردن، اما خب طبیعتاً به گونه دیگری میتوانستن عمل کنن.
بسیار ممنونم از توضیح شما. اگر اجازه بدیم من وارد سوال دوم بشم، سوال دوم رو مطرح کنم. در ابتدای فرمایشتون در رابطه با حضرت نرجس خاتون علیها السلام صحبت فرمود، این سوالی که مطرح است، آیا واقعا مادر حضرت حجت ابن الحسن جناب نرجس خاتون علیها السلام اهل روم بودن و پادشاه زاده بودن یا طور دیگری بوده داستان؟
بله، عرض کنم که دو سه تا احتمال وجود داره. از مشهورترین نقل‌ها درباره جناب نرجس خاتون همین گزارش مربوط به رومی بودن ایشون هست، پادشاه زاده بودن هست. اتفاقاً یکی از اسامی که برای ایشون به عربی ذکر شده ملیکا، ملیکه، ملیکه است که بعضی گفتن عربی شده همون ملیکا است که در برحال لسان رومی به این مشهور بوده، که البته اسامی دیگر رو هم داره. و این خب مشهورترین حالا عرض میکنم، مرحوم هم شیخ صدوق روایت مربوط به رومی بودن ایشون رو و نسبش رو نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی نقل کرده و همینطور در دلائل الامامه طبری شیعی. یعنی ببینید دو سه تا از منابع مطرح قرن چهارم و قرن پنجم، چون کمال الدین در قرن چهارم هست و شیخ طوسی در کتاب الغیبه قرن پنجم، ایشون دلائل امامه قرن پنجم هست. لذا این نشون میده که در منابع مهدی نگار در قرن چهارم پنجم مشهور بوده این جریان.
درست.
این جریان مربوط به اسارت نرجس خاتون و آمدنش با اعجاز در واقع به خانه امام هادی و سپس عسکری علیهم السلام. در نقطه مقابل دو قول دیگر هست که هر دو ضعیفه. یک قول این که بعضی از ظاهر برخی از نصوص ضعیف استفاده کردن که اهل نوبه بوده، نوبه مصر، نوبه منطقه در مصر بوده که از میکنم که از اونجا گاهی غلامان یا کنیزان آورده شده اند به مناطق اسلامی. و اون نقل به ابی ابن خیارت الاماء النوبیه رو که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، این رو تطبیق دادن به امام عصر. پیامبر فرموده باشد که پدرم فدای فرزند بهترین کنیزان اهل نوبه. خیال کردن که مراد امام عصر و مادرش هم اهل شمال افریقا و نوبه بوده، در حالی که نه، دیگرانی از محققین گفتن نه، این درباره امام جواد سلام الله علیه مادر من سبیکه، اون او اهل نوبه بوده، مراد پیامبر اون هست. و این قول ضعیفیه. یه قول ضعیفتر از این، تنها گزارش مرحوم شهید اول هست مرحوم شهید اول در کتاب دروس خودش نشود که در اونجا با عنوان قیله، یعنی خود شهید اول هم خیلی این رو تایید نمی کرد، با عنوان قول ضعیف و قیله و گفته شده که مادر امام است مریم بنت زید العلویه، مریم بنت دختر از میکنم که زید علوی، ظاهرا همون زیدی باشد که در طبرستان قیام کرد و حکومت علویان تشکیل داد و اینها، دختر بنام مریم داشته و این بانو علوی بوده. این تنها سندش همین دروس مرحوم شیخ شهید اول هست و هیچ مدرک دیگر نداره، و لذا مرحوم علامه مجلسی وقتی این رو نقل میکنه میفرماد که ارشاد که ان القول بکونها مریم بنت زید العلویه فی نهایت الضعف، این که بگیم به هر حال مادر امام از مریم دختر زید علوی است در نهایت ضعفه. با توجه به نکات که عرض کردم طبیعتا در این دو سه قول همون قولی که بزرگان ما شیخ صدوق و شیخ طوسی و دلائل الامامه و اینها نقل کردن، این قول ترجیح داره درباره جناب نجس خاتون. دیگه جریانش مفصله، وارد اون نمیشم، بحث ازدواجش که مطرح بوده و بعدش در عالم رؤیا میبیند حضرت زهرا سلام الله علیها رو و امام عسکری سلام الله علیه رو و راهکار بهش نشون میدن که خودش رو در هر شبت که لای اسرایی که در اون زمان در جنگ میان ارشاد که مسلمانان و رومیان برقرار بود لای اونها قرار بده و به نحوی منتقل بشه به محدوده به اصطلاح اسلامی، قلمرو اسلامی. اینم همین کار رو میکنه طبق اون تفصیلی که اونجا هست. همینجا خوب عرض بکنم یک شبهه‌ای رو بعضی باز همین مغرضین مطرح کردن یا غیر مغرضین، کسانی که حالا احیانا تشکیک میکنن در بخش تاریخی، میگن که اون زمان که جنگی نبوده، فتوحاتی نبوده، چه جنگی بوده بین مسلمان ها و رومیان؟ پاسخ این است که چرا بوده بر اساس متون تاریخی، از جمله هم در الکامل فی تاریخ ابن اثیر اشاره شده و هم در تاریخ ابن خلدون و هم در تاریخ یعقوبی، در المنتظم ابن جوزی، اینها آمده که در فاصله سالهای 245 هجری تا 254 جنگ های وجود داشته بین مسلمانان و رومیان در هم مناطق امپراتوری روم شرقی، و لذا این تاریخش هم میخونه.
بله.
تاریخ جنگ در این فاصله میخونه با تاریخ اسارت این بانوی بزرگوار، چون که 254 شهادت امام هادی علیه السلام و طبق همون نقلی هم که مرحوم صدوق اینها نقل کردن درباره اسارت نرجس خاتون، در اواخر دوران امام هادی سلام الله علیه این اسیر میشه. بنابراین در اواخر همین جنگ هاست که در فاصله 10 سال 245 تا 254 وجود داشته. اینها در این منابع آمده، تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 496، تاریخ ابن خلدون جلد 3 صفحه 347، المنتظم ابن جوزی جلد 12 صفحه 8. اینا معمولا عزیزان وقتی مراجعه منابع بکنید، حوادث این دوره رو، این سالهای 245 به بعد تا 254 رو ببینید، تو اونجا اشاره به این جنگ ها شد. این شبه هم بنابراین شبهه بی جایی است. و بالاخره یک نکته هم خوب راجع به القاب، یعنی اسامی جناب نرجس خاتون، معروف در نامش همین نرجس هست، منتها اون زمان گاهی نام گلها و اینها رو انتخاب میکنه، خود نرجس که این چنین هست. سوسن هم گفتن درباره نام مادر گرامی معصر. سیقل یا سقیل هم گفتن به اعتبار چهره درخشانی که داشته، سفید رو بوده، درخشان بوده چهرهش. ریحانه هم گفته شده و ملیکه هم که ارشد گفته شده. اینها به هر حال نام هایی است که درباره گاهی حکیمه هم گفته شده، منتها حالا به هر حال آیا این نام بوده یا خلطی شده بین نام حکیم خاتون. و این هم یک نکته. و بالاخره آخر نکته که عرض میکنم، این ابن خیارت الاماء رو در چند روایت، روایتی از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که فرمودن فانظروا اهل بیت نبیکم فان لبدوا فالبدوا ما ان استنصروکم فانصروهم، شما تابع اهل بیت پیامبرتون باشید، اگر اونها نشستند و قیام نکردن، حرکتی نکردن، شما تابع اونها باشید. و اگر قیام کردن از شما یاری خواستن، شما اونها رو یاری کنید. و استنصروکم فانصروهم فلا یفرجن الله الفتنه برجل من اهل البيت. خداوند فتنه ها رو خواهد به اصطلاح چید به وسیله فردی از ما اهل بیت. بعد فرمود به ابی ابن خیارت الاما، اینجا کاملا مشخصه که اون کسی که تمامی فتنه ها و فساد رو بر میداره طبعا امام عصر سلام الله علیه، که امام فرمود پدرم فدای فرزند بهترین کنیزان. اینجا اومده خیارت الاما راجبه، خب طبعا همین نجس خاتون میشه. تو بعضی روایت دیگه سیدت الاما اومده، سیده کنیزان. یه روایت دیگری هم هست، حالا یه بحث اومده این را هم بخونم. روایت در مقتضب الاثر هست، عرض کنم که با این مضمون با سند خودش نقل میکند، میاد تا هر شود که چند نفری، حارث ابن عبدالله حارثی همدانی و چند نفر دیگه، میگه اینها همشون نزد امیرالمؤمنین سلام الله علیه بودن. این چند راوی که حالا دیگه اسامشون عرض نمیکنم، میگن که در همون حال امام حسن سلام الله علیه وارد شد نزد امیرالمؤمنین. اقبل ابنه الحسن، امیرالمؤمنین فرمود مرحبا ابن یبن رسول الله، مرحبا یبن رسول الله. وقتی که امام حسن وارد شد امیرالمؤمنین اینطور فرمود مرحبا یبن ای فرزند پیامبر. و بعد میگن وقتی که حسین سلام الله علیه وارد میشد امیر المؤمنین، و اذا اقبل الحسین یقول به ابی انت و امی یا ابا ابن خیر الاما، پدرم فدای تو و مادرم، ای پدر بهترین، پسر بهترین کنیزان، ای پدر پسر بهترین کنیزان. به حضرت گفته شد که یا امیر المؤمنین ما بالو که تقول هادال الحسن و تقول هادال الحسین، چطور به حسن اونطور فرمودی حسین سلام الله علیه این چنین؟ و من ابن خیارت الاما، فرزند بهترین کنیزان کیه که فرمودید؟ فقال ذالک الفقید و ترید و شرید، این ارشاد که همان نایافته، یعنی مفقود میشه، از چشم ها پنهان میشه، رانده دور شده، کسی که به هر حال جائرین دنبالش هستن. خب در اوصاف الفقید و ترید و شرید، محمد ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین هذا، نسب رو از هم نام خود امام عصر حضرت محمد بود و بعد پدرانشون تا رسید به امام حسین. و وضع یده علی رأس حسین، دست مبارک بر سر حسین گذاشتن که اون کسی که به هر حال فتنه ها رو برخواهد چید و ظلم ها رو برخواهد چید از نسل این حسین هست. و ارشاد که نسب را حضرت، از جمله روایاتی است که به ذکر ائمه علیه السلام درش کاملا توسط امیرالمؤمنین سلام الله علیه صورت گرفته. به هر حال یک چنین اوصافی درباره این بانوی بزرگوار آمده و اتفاقا گاهی تجربه هم شده برای قضاء حوائج. انسان یک کار خیری انجام بده، یاسینی بخونه، یا به هر حال نماز، چیزی هدیه به مادر گرامی امام عصر سلام الله علیه مجربه. به هر حال این بانوی بزرگوار از روم میاد و ارشاد که در اون فضای سخت و شرافت مادری شخصیت مثل امام عصر سلام الله علیه داره، طبیعتا اگر هدیه‌ای بدیم حضرت هم پاسخی خواهد داد، هدیه به نثار روح مادر امام عصر سلام الله علیه و صلواتی هم الان اهدا میکنیم. اللهم صل علی
محمد و آل محمد. استاد ممنونم. من ما تا انتهای برنامه در واقع 5 دقیقه فرصت داریم، کمتر از 5 دقیقه. سوالی که برای خودم پیش میاد، خب این عنایت ویژه‌ای که به حضرت نرجس خاتون علیه السلام شده و عنایت شخصی شاید برای شخص ایشون بوده که این گونه با اجاز به مادری حضرت حجت منصوب بشن و مبارک بشن به این قصه، آیا حکمت دیگری هم استاد به نظرتون میرسه در رابطه با این مسئله؟ یعنی مثلا حالا جای من خواندم این جهانی بودن در واقع امر ظهور، این که همه عوامل باید دخالت داشته باشن در این امر، آیا این نکته حالا در این دقایق اندکی که فرصت داریم نظر حضرت عالی رو
می‌خواستم بدونم. به نظر میسه که یک سری در این مسئله هست و اینها اسرارش به نظرم هنگام ظهور روشن خواهد شد. یک نکته لطیفی رو چند سال قبل یکی از محققین مطرح میکرد که رفته بود سفر کرده بود به واتیکان روم و در اونجا قبر جناب شمعون رو و وصی حضرت عیسی رو زیارت کرده بود.
بله.
و میگفت که ما متاسفانه روی این مسئله خیلی کار نکردیم. جناب شمعون حد وصل و واسط هست میان تشیع و مسیحیت. چرا؟ چون بانو نرجس خاتون از نسل جناب شمعون دیگه، معروف در هم روایت اینه، از نسل وصی حضرت موسی عیسی سلام الله علیه. بلذا اگر ما تو به هر حال تبلیغاتمون بتوانیم عالم مسیحیت رو توجه بدیم به این جهت، و لذا هنگام ظهور امام سلام الله علیه وقتی که به عالم مسیحیت گفته بشود و خود حضرت عیسی سلام الله علیه تشریف بیارن و صحه بر این مسئله بگذارن که این کسی است از نسل وصی من، و طبیعتا این جهان مسیحیت یک نگاه دیگری به امام عصر خواهند داشت. چنان که برخی تئوری دارند که مادران ائمه از امام کاظم، امام سجاد هم همطور دیگه، امام سجاد مادرشون ایرانی بوده، از امام کاظم به بعد تا امام عصر از نقاط مختلف بودن. یکی از ایران بوده مثل شهربانو، یکی از ناحیه نوبه مصر بوده، اون یکی از ناحیه مغرب مراکش بوده، یکی از ناحیه نزدیک یونان بوده، و اینها رو توصیف کاملی در منابع آمده درباره مادران ائمه. نجم خاتون، جناب حمید خاتون مادر امام کاظم، نجم خاتون مادر امام رضا، سبیک مادر امام جواد، سمانه مغربی مادر مغرب، مراکش دیگه مادر امام هادی، و حدیث هم همینطور. حدیث هم از همون نواحی شمال افریقا بوده و نزدیک اسپانیا، عرض کنم که مادر امام عسکری و بالاخره مادر امام عصر. خود این که از ملیت های مختلف هستند، اون طوری پرداز مطرح میکرد که این در عصر ظهور مؤثر خواهد بود در اینکه ملیت ها متوجه تشیع بشن، متوجه ائمه بشن، و اینکه این وصل میان ائمه علیهم السلام، این اتصال وجود داره با ملیت های مختلف. به هر حال یک اسراری درش هست، و خود شخصیت نرجس خاتون همچین بوده. خداوند متعال که به اسرار، به درونها آگاه هست، این بانو رو صالح و لایق میدیده چنین شرافتی نصیبش بشه، لذا مقدمات این مسئله به این شکل فراهم میشه.
بسیار ممنون و متشکرم جناب استاد جباری. مثل همیشه بهره کامل بردیم از صحبت‌های شما که خیلی مستدل و مستند هم بود به روایات. و درود و سلام خدا بر همه این بانوان گرانمایه و پاک دامن که دردانه های عالم رو به این عالم تقدیم کردن و باعث رهایی ما هستن از گمراهی و تاریکی. متشکرم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید در این برنامه، و امیدوارم بهره برده باشید. و با سلام بر حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام آغاز کردیم و با سلام بر ایشون هم برنامه رو به پایان میبریم. سلام حضرت دلبر، سلام قرص قمر، زمین که خیر ندارد، از آسمان چه خبر؟ التماس دعا و شب بخیر تا دیداری دیگر.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادم، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.